فالک که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
و اینک به فصل روانشناسی زندانیان آزاد شده اردوگاه کار اجباری می رسید. در توصیف و بررسی چگونگی فهم تجربه های آزادی ناچارم از تجارب شخصی خود سخن بگویم. پیش از این نوشتم که پس از آن همه فشار روحی و عذاب و فرسودگی تن، سرانجام پرچمی سفید بر تیرک اردوگاه ما برافراشته شد. در این موقع حالت سرگردانی درونی و روحی ما به آرامش تبدیل شد. اما اگر بگویم که از خوشحالی بال درآورده و دچار توهم شده بودیم، اشتباه کرده ایم. پس چه حادثه‌ای اتفاق افتاد؟ ما زندانیان فرسوده با پاهای خسته خود را به طرف دروازه‌های اردوگاه می‌کشاندیم و با ترس و لرز به اطراف نگاه می‌کردیم. تلاقی نگاهمان با هم پر از بیم و امید و سؤال بود و سپس چند گام به بیرون از اردوگاه رفتیم و اما این بار کسی به سر ما فریاد نزد و هیچ نیازی هم نبود که برای فرار از لگد یا کتک جا خالی دهیم. نه، این بار حتی نگهبان‌ها هم به ما سیگار تعارف می‌کردند. نمی‌شد آنها را شناخت، همه لباس شخصی پوشیده بودند. به آهستگی از اردوگاه خارج شدیم. به آرامی در امتداد جاده گام برمی‌داشتیم که از اردوگاه منشعب می‌شد. پاهایمان سوس شده و لنگان لنگان پیش می‌رفتیم. می‌خواستیم دنیا را با چشمان انسان‌های آزاد بنگریم. هر لحظه می‌گفتیم آزادی، آزادی. ولی قادر به درک آن نبودیم. آنقدر در طی سالهایی که در آرزوی آن بودیم این واژه را بر زبان آورده بودیم که اکنون دیگر برای ما بی‌معنی شده بود. دیگر واقعیت آزادی توان نفوذ در ضمیر آگاهمان را نداشت و نمی توانستیم این حقیقت را پذیرا شویم که اکنون آزادی از آن ما شده است. به چمنی پر از گل و گیاه رسیدیم. این چمن و گلهایش هیچ تازگی خاصی نداشت و همیشه آنجا بود، ولی تا آن لحظه هیچ توجهی به آن نداشتیم. اولین پرتو شادی لحظه‌ای پدیدار گردید که خروسی را با بالهای رنگارنگ دیدیم. اما این فقط یک پرتو بود و دوباره خاموش شد. انگار هنوز به این دنیا، دنیای آزاد تعلق نداشتیم. شب فرا رسید و ما دوباره همه در کلبه‌های خود جمع شدیم. یکی آهسته در گوش دیگری زمزمه کرد: بگو ببینم امروز خوشحال بودی؟ و آن دیگری با شرمساری گفت: راستش را بخواهی نه. و نمی‌دانست که همگی ما نیز همان احساس را داشتیم. در واقع ما حس خوشحال بودن را از دست داده بودیم و باید دوباره آن را می‌آموختیم. از منظر روانشناسی پدیده‌ای به نام شخصیت زدایی برای زندانیان آزاد شده اتفاق می‌افتاد. همه چیز در نظر ما مجازی می‌نمود. انگار در عالم رویا بودیم و نمی‌توانستیم چیزی را باور کنیم. چه بسا که در دوران گذشته در عالم رویا فریب خورده بودیم. خواب می دیدیم که روز آزادی ما فرا رسیده و ما آزاد شده ایم. به خانه بازگشته و در جمع دوستان ما نشسته ایم و اینکه آنها به دیدار ما می آیند و ما با آنها خوش آمد می گوییم. همسر ما را در آغوش می گیریم و یا اینکه بر سر میز نشسته و مشغول گزارش آنچه که بر سر ما آمده هستیم و حتی از خوابهایی که از آزادی دیده بودیم حرف می زنیم و آنگاه دوباره سوت بیدار باش و پایان خواب شیرین آزادی. اما اکنون خوابمان تعبیر شده بود، ولی ما قادر به درک و باور کردن آن نبودیم. بدن ما کمتر از روحمان نیروی بازدارنده داشت و از همان لحظه نخست حد اکثر استفاده را برد و شروع کرد به خوردن، و آن هم چه خوردنی. زندانی پس از رهایی ساعتها و روزها همانند قحطی زده ها حتی در نیمه های شب هم غذا می خورد. واقعا شگفت‌آور است که توانایی و گنجایش خوردن انسان به چه میزان میتواند باشد. وقتی یک روستایی که رابطه دوستانه‌ای با یکی از زندانیان پیدا کرده و او را به خانه‌اش دعوت کرد، این زندانی بسیار غذا خورد و قهوه نوشید و آنگاه کمی آرام گرفت و شروع کرد به حرف زدن و ساعتها بی‌وقفه حرف زد و سرانجام بندی که سالها بر روح و ذهن او قرار داشت برداشته شد. وقتی انسان به حرفهای گوش می داد، احساس می کرد که او مجبور از حرف بزند و میل به حرف زدن برایش مقاومت ناپذیر است. من کسانی را می شناختم که برای مدت کوتاهی مثلا پس از بازرسی های اس اس ها یا کاپوها واکنشی مشابه داشتند. روزها می گذشت تا اینکه نه تنها زبان زندانی باز می شد و بی وقفه صحبت می کرد، بلکه چیزهای دیگری هم در درون او می شه گفت و در این هنگامی بود که احساسات و عواطف خاموش او ناگهان زنجیرها را از هم می گسست و آزاد می شد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
چند وقت پس از آزادی یک روز در کنار دهکده‌ای در میان چمنی پر از گل قدم می زدم. ساعتها از خود بی خود بودم و به آوای پرندگان گوش سپرده بودم. کیلومترها راه رفتم. مقصدم بازاری بود که در مجاورت اردوگاه واقع شده بود. هیچ کس در آن اطراف مشاهده نمی شد و چیزی جز پهنای آسمان آبی زلال و آواز سرور آفرین پرندگان و عطر گلهای زیبا و آزادی وجود نداشت. ایستادم و پیرامون خود را نگریستم و به آسمان چشم دوختم. آنگاه بر زمین زانو زدم. در آن لحظه خیشتن و دنیای پیرامون خود را فراموش کرده بودم و تنها یک جمله را به خاطر آوردم، یعنی همان جمله همیشگی: من خداوند را از تنگنای زندان فرا خواندم و او در پهنای آسمان گسترده به من پاسخ داد. یادم نمی آید که چه مدت در آنجا زانو زده و این جمله را تکرار می کردم. همینقدر می دانم که در آن روز و در آن ساعت زندگی دوباره من شروع شد. قدم به قدم به جلو گام نهادم تا دوباره انسان بودن خیش را باور کنم. راهی که از فشار روحی و افسردگی روزهای پایانی اسارتم در اردوگاه تا آرامش کامل روحیم وجود داشت راه همواری نبود. اشتباه بزرگی بود اگر تصور می کردیم که یک زندانی آزاد شده دیگر نیازی به ملاطفت روحی ندارد. کسانی که مدتی زیر فشار روحی شدید بودند پس از آزادی در خطر شدیدی قرار خواهند گرفت، به ویژه اگر این فشارها یک بار برداشته شود. این خطر از نظر بهداشت روانشناسی عکس العمل روحی آن فشار هاست. چنان که بهداشت بدنی و جسمی کارگر زیردریایی در صورتی که محفظه‌اش را ناگهان باز کنند در خطر قرار دارد، زیرا در این لحظه وی تحت فشار شدید جوی است. بنابراین کسی که به ناگهان از زیر فشار شدید روحی آزاد شده است، از لحاظ اخلاقی و بهداشت روانی بسیار آسیب پذیر خواهد بود. به عنوان مثال، کسانی که طبعی بدوی داشتند قادر نبودند که از تأثیر خشونت زندگی اردوگاهی در امان بمانند. پس از آزادی گمان می‌کردند هر کاری که دلشان می‌خواهد می‌توانند انجام دهند و با هرزگی و روشی ستمگرانه از آزادی به دست آمده بهره جویند. تنها چیزی که برای آنها تغییر کرده بود این بود که اکنون آنها ستمگر شده بودند، نه ستم دیده. اینان اکنون برانگیزنده بیدادگری بودند و شیوه های رفتارشان را با تجربه های تلخ گذشته خود توجیه می کردند. چنانکه این طرز تفکرشان در مسائل روزمره و جزئی هم دیده می شد. یک روز با دوستی در کنار مزرعه‌ای به سمت اردوگاه می رفتیم. ناگهان به مزرعه سبز گندم برخورد نمودیم. من بی اختیار می خواستم از کنار آن بگذرم، اما دوستم دستم را گرفت و مرا به میان گندمزار برد. من آهسته گفتم که نباید ساقه های سبز را لگد کوب کرد، اما او برآشفت و با پرخاش و خشمگینانه فریاد کشید و گفت: ببینم، آنچه که از ما گرفتند کافی نیست؟ زن و فرزندم را کشتند، حالا تو مرا از لگد کردن چند ساقه گندم منع می‌کنی؟ تنها با آرامی و حوصله میتوان به این افراد فهماند که کسی حق ظلم کردن بر دیگران را ندارد، هرچند به او ظلم شده باشد. ما بسیار کوشیدیم تا این حقیقت را با آنها بفهمانیم، وگرنه هزار بار نتایجی شومتر از شکستن چند ساقه گندم به بار می آمد. من هنوز چهره یک زندانی را در خاطر دارم که می گفت: دستم بریده باد اگر آن را پس از بازگشت به خانه ام به خون ستمگران نیالایم. کسی که چنین سخنی می گفت آدم بدی نبود، بلکه بهترین دوست اردوگاهی و پس از آزادی ام محسوب می شد. علاوه بر تغییر و دگرگونی اخلاقی که ناشی از رهایی ناگهانی از فشار روحی بود، دو تجربه اساسی دیگر نیز شخصیت و رفتار و منش زندانی آزاد شده را تهدید می نماید. یکی تلخ کامی زندگی پس از آزادی و دیگری سرخوردگی پس از بازگشت به زندگی گذشته.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
تلخی زندگی چند عامل داشت. وقتی یک زندانی به شهر خود باز می گشت، بسیاری از دوستانش وی را به سردی می پذیرفتند. در این موقع وی تبدیل به انسان گزندهی می شد و از خود می پرسید آیا بار آن همه رنج ها را به خاطر این پذیرایی بردوش کشیدم؟ وقتی از مشقات زندان سخن می گفت، به او جواب می دادند که ما نمی دانستیم و یا ما نیز بسی رنج کشیدیم. آن وقت این شخص به خود می گفت اینها نمی توانستند چیز دیگری بگویند. اما مسئله سرخوردگی چیز دیگری است. اینجا دیگر حکایت دوست و آشنایی نبود که سطحی نگری و افکار آدمی رو آنقدر بیزار کند که دلش بخواهد به گوشه‌ای بگریزد که دیگر چشمش به قیافه کسی نیفتد. بلکه این داستان سرنوشت بود که آنقدر بی‌رحمانه وجود وی را در هم شکسته بود. کسی که گمان می‌کرد در نهایت و حد مطلق رنج کشیدن رسیده است، تازه می فهمید که درد پایانی ندارد و همچنان باید درد بکشد و حتی شدیدتر از گذشته. زمانی که ما از تلاش برای امید بخشیدن به زندانیان صحبت می کردیم، گفتم که باید به زندانی چیزی یا کسی را نشان داد که در انتظار اوست و یا چیزی که او را به آینده امیدوار کند یا اینکه کسی چشم انتظار اوست. اما پس از بازگشت چه؟ بسیاری از این زندانیان آزاد شده مشاهده کردند که دیگر کسی چشم انتظارشان نیست. وانگهی وای بر آن فردی که می‌بیند آن کسی که یاد و خاطرش در زندان به او و برای او بود اکنون دیگر زنده نیست. وای بر آن کسی که چون رویای آزادیش تعبیر شود آن روز را به آنچه که انتظارش را داشت متفاوت دریابد. شاید سوار واگن برقی شود و به خانه‌ای برود که سالها در ذهنش تصور می‌کرد. زنگ در را به صدا در می آورد و به درون آن می خزد. درست همانند آنچه که آن را در رویاهای خود دیده بود. اما اکنون آن کس که باید در را بگشاید دیگر نیست و هرگز نخواهد بود. ما همه در اردوگاه به همدیگر می گفتیم که هیچ شادمانی دنیایی نمی تواند آن همه رنج و سختی را جبران کند و بنابراین در انتظار شادی نبودیم. ما به شادمانی روزگار آینده امید نبسته بودیم. و این امید شادی نبود که به ما شهامت می‌داد و به فداکاری و زندگی و مرگ معنی می‌بخشید. اما دیگر آماده پذیرش غم و اندوه هم نبودیم. این سرخوردگی که در انتظار افراد زیادی از ما بود، پشت بسیاری را در هم شکست و برای یک روانپزشک نیز دشوار بود که بتواند به آنها یاری رساند تا بر افکار افسرده خود پیروز شوند. اما این گونه مسائل هم نباید موجبات دلسردی یک روانپزشک را فراهم آورد، بلکه برعکس باید برایش انگیزه تازه برانگیزد. برای هر زندانی آزادگشته روزی فرا خواهد رسید که چون دوران اسارت خود را به یاد آورد و تجربه های آن دوران را فرا روی نهد، باورش نخواهد شد که چنان روزگار سخت و توانسوزی داشته است. همان گونه که سرانجام روز آزادی وی فرا رسید و همه چیز در نظرش چون رویای زیبا جلوه نمود، روزی هم فرا خواهد رسید که از زندگی و تجربه های اسارت در اردوگاه در ذهنش کابوسی رنجاور برانگیخته شود. اما مهمترین و زیباترین آن تجربه های گرانبها برای این زندانی آزاد شده که اکنون به سوی خانهش گام برمی دارد، این احساس بسیار شگرف و روح بخشیست که با آن همه رنج و دردی که بر سرش آمده اکنون دیگر چیزی وجود ندارد که وی از آن بترسد جز خداوند بزرگ. بخش دوم، معنای اساسی لوگوتراپی. خوانندگان این سرگذشت کوتاه شرح حال خود نوشت همیشه در پی نگارش و توصیف روشن و کاملتری از اصول و روش رواندرمانی من هستند. بدین سبب من شرح کوتاهی درباره تبیین لوگوتراپی به متن اصل کتاب از اردوگاه مرگ تا اگزیستانسیالیسم افسودم. ولی انگار آن نیز کافی نبود و تشنگی خوانندگان را فرو ننشاند و از من خواستند که شرح کامل تری بنویسم. در نتیجه برای چاپ مجدد که اینک پیش روی شماست، این فصل را با مقادیر زیادی افسوده ها بر نوشته پیشین بازنویسی کردم تا کتابی کامل تر حاصل شود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
کار بسیار سختی است که نویسنده‌ای بخواهد آنچه که در 20 جلد به زبان آلمانی نوشته است را در چند صفحه خلاصه کند. اکنون که این مطالب را می نویسم به یاد پزشک آمریکایی افتادم که وقتی به درمانگاه من در وین آمده بود می گفت آقای دکتر، آیا شما یک روانکاو هستید؟ گفتم نمی توان گفت دقیقا روانکاو، بلکه یک روان درمانگر هستم. آنگاه به پرسش خود چنین افسود: شما از پیروان کدام مکتب روانشناسی هستید؟ پاسخ دادم من نظرات مخصوص خودم را دارم که لوگوتراپی نام دارد. ممکن است در یک جمله به من بگویید که لوگوتراپی چیست و یا دست کم چه فرقی با روانکاوی دارد؟ بله، اما پیش از آن ممکن است شما به من بگویید که اساس روانکاوی به نظرتان چیست؟ وی چنین گفت: در روانکاوی بیمار میبایست روی تختی دراز بکشد و درباره موضوعاتی با شما حرف بزند که گاهی گفتنش خیلی دشوار است. در این موقع من بیدرنگ گفتم در لوگوتراپی بیمار هیچ نیازی به دراز کشیدن ندارد، ولی باید به سخنانی گوش سپارد که گاهی شنیدنش کار آسانی نیست. البته این را من به شوخی گفتم و هرگز نمیتواند چکیده مطلب لوگوتراپی باشد، اما این سخن زیاد هم از حقیقت دور نیست، چون واقعیت این است که لوگوتراپی کمتر از روانکاوی گذشته را مورد توجه قرار میدهد و برای درون نگری هم ارزش چندانی قائل نیست، بلکه بیشتر به آینده، وظیفه، مسئولیت، معنی و هدفی توجه دارد که بیمار باید زندگی آینده خود را صرف آن کند. در این حال لوگوتراپی اهمیت تشکیل دور تسلسل باطل و زیان‌آور بیماری و مکانیزم‌های بازخورد را عامل مهمی در رشد بیماری نوروز روان نژندی دارند را نادیده می‌گیرد. در نتیجه خودمحوری ویژه‌ای که بیماران نوروزی به آن گرفتارند به جای اینکه تقویت شوند پیوسته سست و بی اثر می‌گردند. به طور کلی در لوگوتراپی بیمار به جهتی راهنمایی می‌شود و با وضعی روبرو می‌گردد که معنایی برای زندگی خود بیابد. حال دانستید که پاسخ ساده من در برابر پزشک آمریکایی بی جهت نبود. یک روان نژند واقعی از دیدن حقایق زندگی خود وظایف و مسئولیتی را که زندگی بر عهده وی نهاده است می گریزد. پس آگاه کردن او به وظایف و مسئولیتش خود نوعی یاری رساندن به وی در راه پیروزی بر مشکلات زندگی و عصبیت و پریشان حالی او خواهد بود. ابتدا باید بگویم که چرا من برای نظریه خود عنوان لوگوتراپی را برگزیدم. لوگوس کلمه است یونانی که معنا را اطلاق می نماید و لوگوتراپی که برخی از نویسندگان متخصص آن را مکتب سوم روان درمانی وین نامگذاری کردند بر اساس معنای هستی انسان و تلاش او برای رسیدن به این معنا استوار است. بنابر اصول لوگوتراپی کوشش برای یافتن معنا در زندگی به عنوان نخستین نیروی محرکه و انگیزه هر فرد در دوران حیات اوست. به این دلیل است که من به معنی جویی در مقایسه با نیروی متضاد با لذت طلبی که پایه روانکاوی فروید است و قدرت طلبی که اساس روانشناسی آدلر است معنای ویژه‌ای می بخشم. معنایابی کوشش برای یافتن معنایی در زندگی خود نیروی است اصیل و اساسی، نه توجهی ثانوی که از انگیزش غرایز سرچشمه گرفته باشد. این معنا برای هر شخص منحصر به فرد است و تنها اوست که باید آن معنا را برای خود بیابد و توانایی انجام آن را دارد و تنها در آن صورت است که حس معناخواهی یا معنایابی او ارضا می شود. گروهی از صاحب نظران بر این عقیده اند که معانی و ارزش‌ها چیزی جز مکانیزم‌های دفاعی واکنش‌های معکوس و متعالی‌گرایی نیستند. اما من به شخصه هرگز حاضر نیستم که به خاطر مکانیزم‌های دفاعی زندگی کنم و یا به خاطر واکنش‌های معکوس بمیرم. ولی انسان قادر است در راه آرمان‌ها و ارزش‌هایش جان دهد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mieSuccess.com.